بالاتر هستش واقعیت قضیه، چون در نهایت داریم از این محصول تجاری صحبت میکنیم که باید بتونه چرخ اون کسب و کار بچرخه به مدد اون تولید اون محصول و در کنارش بتونه ارزش افزوده ایجاد بکنه که تو حالا سایر تحقیقات تحقیق و توسعه اون محصولات بتونه استفاده بشه. اما اگر حالا این سیاستایی که بعد تو سال حالا دانش بنیان هم حمایت از محصولات دانش بنیان هم هستیم، اگر این اتفاق بیفته که اون سیاستای حمایتی با یه اراده جدیدتری صورت بگیره، ما میتونیم عرض کنم خدمت شما رقابت پذیری جدی داشته باشیم، علاوه خصوص تو این دسته حالا تصمیمات ارزی که داره گرفته میشه به طور خاص. خب سال آینده ما احتمالاً دچار تغییراتی تو قیمت گذاری محصولات وارداتی بشیم، ولی این یکی از اون چالش‌هایی هست که دقیقاً ما همین الان هم تو بحث حالا اون اصطلاحاً طراحی کردن مدل اقتصادی این کسب و کار باهاش مواجه هستیم و باید بتونیم علاوه بر اینکه یه محصول خوب و با کیفیت عرضه می‌کنیم، محصول قیمت مناسبی هم باشه که هم تو تأمین محصول بیماران به مشکل نخورن، هم بتونیم با سایر محصولات این حوزه رقابت بکنیم.
بسیار عالی. چقدر الان پانسمانی که تولید میشه، نه پانسمان شما و البته بله. بعدش پانسمان شما، چقدرش به هر حال مواد اولیش داخل میشه، یعنی از خارج وارد میشه؟
این تو این زنجیره تامین این محصولات و اون زنجیره تکنولوژیکی که ما باهاش مواجه هستیم، خب تقریبا بیش از 90 تا 95 درصد مواد اولیه حوزه وارداتی هست. یعنی به هر جهت ما چون مواد اولیه حوزه دارو و تجهیزات پزشکی وقتی ما در داخل کشور داریم صحبت می‌کنیم، اینا باید یه تاییدیه‌های خاص داشته باشن و تو این حوزه خب این عکس این تاییدیه‌های سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی معمولا زمان بر خواهد بود. برای حالا اون مجموعه‌ای که اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنن، اصطلاحاً خواب سرمایه شاید قدری طولانی مدت باشه و بعضی از تکنولوژی‌هاش هم باید خود در داخل بومی سازی و ارائه بشه، این باعث میشه زمان بر بشه و این قضیه شاید جذابیت اقتصادی نداشته باشه که اتفاق بیفته. ما هم الان تو این حوزه عرض کنم خدمت شما بخش قابل توجهی از واردات مواد اولیه اساسیمون وارداتی هست. حالا به غیر یکی دو قلم که اتفاقا اونا شاید خیلی اساسی هم نباشن، اونا رو میتونیم از داخل تامین بکنیم، ولی اگر مجموعه‌ای که به صورت خط تفضیل کار میکنن، من همین الان میتونم خیلی راحت بگم که اگر یه نگاه حداقل میان مدت 5 الی 7 ساله داشته باشن، نه تنها تو بازار ایران که تو بازار منطقه برای تولیدات مواد اولیه این محصولات با توجه به منابع سرزمینی هم که ما داخل کشور داریم میتونه یک کسب و کار جذاب باشه که یه بازگشت سرمایه خوب و بلند مدت و پایدار براشون ایجاد بکنه.
الان به تولید رسیدید؟
ما الان در حال ما پروتوتایپمون کامل شده، تو بحث افزایش مقیاس خط تولید هامون هستیم، اینها به صورت صنعتی انجام بدیم و عقد تاییدیه‌مون از سازمان غذا و دارو اداره کل تجهیزات پزشکی.
خب به امید خدا ان شاء الله تمام این موارد هم انجام بشه و قطعا نگاهی هم به بازارهای بین‌المللی و کشورهای اطراف هم دارید.
بله قطعا همین، با توجه به اینکه اساسا خب این بیماری زخم‌های مزمن بیماری که میتونه متأثر از سبک زندگی آدم‌ها باشه، مثلا تو کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق، سوریه، با توجه به اون شرایط نوع سبک زندگی که دارن، توشون دیابت به شدت بیماری عرض کنم خدمت شما
شایعی
هست و اینجور چیزا، قاعدتا پس زخم‌های مزمن و متأثر از بیماری دیابت هم تو این کشورها زیاد هست. یکی از اون بازارهای جذاب هست که با توجه به این حالا در دسترس بودن و نزدیک بودن، بازار بسیار جذابی هست که ما میتونیم روشون حساب بکنیم.
ان شاء الله امیدواریم که به هر حال این مجوزهای شما زودتر بیاد و کمک بکنه بهتون که این اتفاق رقم بخوره و ما شاهد تولید یک محصول علمی و دانشی دیگه از دست‌اندرکاران خوب حوزه علم و دانش در کشورمون باشیم. متشکرم از شما.
خیلی ممنونم از شما. متشکرم بابت فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
برای شما مهندس فیض آبادی، همه همکارتون در جامعه دانشگاهی خاص علوم پزشکی تهران، آرزوی موفقیت دارم. سلام.
متشکرم.
خداحافظ.
جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان ابرقهرمان.
ربات ماشینی است که معمولاً قابل برنامه ریزی توسط رایانه بوده و قادر به انجام خودکار شماری از اعمال پیچیده است. همچنین بر پایه تعریفی از بریتانیکا، ربات دستگاهی است که به صورت خودکار عمل می کند، جایگزین تلاش انسانی می شود و ممکن است در ظاهر شبیه انسان ها نباشد.
ای بابا، ما خودمون یه ربات داریم اسمش جرقه است. البته فقط به کارهای شخصیش میرسه، به کارهای دیگه کاری نداره. ای وای، باز اینا اومدن.
من به کارهای خودم میرسم؟ من همش دارم به شماها خدمت میکنم.
راست میگه، جرقه یه ربات مهربونه که به کارهای منم هیچ کاری نداره.
اصلا همچین فکری نکن.
باشه، حالا از ما گفتن.
چی گفتن؟
شما بهش فکر نکن. جعبت کجاست؟
اسمارت واچش کردم.
منظورت ساعت هوشمنده؟
آره هم.
پس این هولوگرام سبودیت هر وقت بخواد فعال میشه؟ یعنی؟
بله. شما مشکلی داری؟
نه من هیچ مشکلی ندارم، شما راحت باش.
هان
این بابا بارادی دوباره برگشته؟
نه
آخی چه ناراحته؟
من قیافم اینطوریه.
من صدا تو گفتم.
خیلی خوش اومدی جناب احمد ابن فرخ.
ممنون ایلان جان، اینجا چرا اینقدر شلوغه؟
چه اینکی هم زده فرخ جان، شما ربات نمیخوای؟ ما یه دونه اضافه شو داریم.
بله خیلی هم کاریه
واقعا. که
جرقه جان، جرقه نباشه شما هم تبعیدی به یک سیاره متروکه.
منم باید برم.
من هیچ جا نمیرم.
نه تو بمون، تو مجازی.
چی دارید میگید؟ تو زمان من هیچ نیازی به ربات احساس نمیشه.
پس به چی نیاز دارین؟
علم و طب، به دانشنامه پزشکی و فرمولهای دارویی.
البته جناب فرخ خودشون این کارا رو انجام میدن.
ممنون از تکمیل صحبتهای من.
خواهش میکنم.
اما در مورد مستندی که پخش شد.
شما مگه مستند رو دیدین؟
بله، من با این عینک واقعیت افزوده به صورت برخط کل مستند و از تلویزیون شما دیدم.
این تکنولوژی دیگه خیلی داره خطرناک میشه.
خیلی هم خوبه.
آره واسه تو که رباتی، بله دیگه، داری جای ما رو میگیری.
در تکمیل صحبتهای این پسره باید بگم که ربات جدید ساختن به اسم مارو.
مگه ابرقهرمانه؟
هرچی هست از من قهرمانتر نیست.
ای وای
قهرمان، یه فراتیش خاموش کن.
من بالاخره با اون سفینه میفرستمت بری.
چه سرزمین عجیبی اومدم پایین.
مگه بالا بودی؟
مولکولام تجزیه شدن و تو این خونه دوباره به هم متصل شدن، پس اومدم پایین.
آره دیگه قانع شدم. بله ممنونم.
ولی من همیشه یه سبودی بالا نشینم.
دیگه رفتی رو مچ دست پستی، راحت واسه خودت جلول میدی دیگه. باریکلا.
بله تکنولوژی همیشه در حال پیشرفته، باید باهاش کنار بیاد.
از بحث جا نمونید بچه ها. من شنیدم این ربات قابلیت اینو داره که روی هر سطحی حرکت کنه.
بله حتی روی سقف و دیوار.
خورا که اینو با ترقه بفرستیش خراب کاری. به به
منم همینو میگم دیگه، این جرقه رو رد کنیم بره، اون بمبو بفرستین اینجا. ببین اون بمبو رو سرت میتره کنم. خشم جرقه، من دنبال همین روحیه جنگجوت بودم.
البته ربات مارول در واقع با هدف کمک به انسان‌ها در انجام کارهای مرتبط با تعمیر و نگهداری خطرناک در سازه‌های فلزی بزرگ مثل مخازن نفت و پل‌ها و برج‌های آب طراحی شده.
بله دقیقاً، یه جورایی ربات صنعتی محسوب میشه.
مگه جرقه صنعتی نیست؟
نه جرقه خونگیه، مارول صنعتیه.
بله دانشمندای کره جنوبی با همکاری دانشگاه ایلینوی این ربات رو طراحی کردن.
مکانیزمش چطوریه؟
داری از رو میخونی یا داری تقلب میکنی؟
دارم از رو هنی میخونم.
بله ممنونم.
این ربات از آهن رباهای الکترومغناطیسی برای حرکت روی سطوح فلزی مثل دیوارها و سقف‌ها بهره میبره. این ویژگی به ربات اجازه میده برای راه رفتن خاصیت مغناطیسی رو روی پاهای خودش فعال یا غیر فعال کنه.
ولی هوشمندتر از من نیست.
نه تو ربات محبوب این گروهی، ما هیچ وقت تو رو از دست نمیدیم جرقه.
چه مهربون و قدردان، عشق در چشمانم حلقه ور شد.
اون حمله وره، باید بگی حلقه زر.
پس چی؟ میتونم اسمارت واچتو قرض بگیرم؟
منظورت ساعت هوشمنده؟
آره بده، میخوام این هنی رو خاموش کنم.
بده خوشی فرار کنی. بودو بودو
کجا رفتی؟
چی شده؟
متشکرم که ما رو همراهی می‌فرمایید. بخش بسیار جذاب رو شنیدید که دوستان خوبم تلاش می‌کنن تا با زبانی طنز نکات مختلف علمی رو برای شما بیان کنن. ساعت 9:39 دقیقه و 19 ثانیه است که با شما هستیم. می‌خوایم یک موضوع روانشناسی رو مطرح بکنیم، خیلی کوتاه اما جالبه، به هر حال موضوعی که زیاد هم می‌شنویم. در خدمت سرکار خانم محبوبه ابراهیمی هستیم، کارشناس روانشناسی. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای نقره کار و همینطور شنوندگان عزیز. خدا رو شکر که امروز بارش برف رو داشتیم و امیدوارم که همه از این نعمت الهی حظ و بهره کامل رو ببرن
انشالله. چه بردید برای ما؟ بله
بله، امروز در خدمتتون هستم با بحث روانشناسی زرد و روانشناسی علمی. من کلامم رو اینطور آغاز میکنم که دانستن روانشناسی و علم روانشناختی این روزها یک موهبت نیست، بلکه یک ضرورت در دنیای امروز. روانشناسان نقش مهمی در بهبود سلامت روان ما دارن، اما متاسفانه این روزها روانشناس نماها با برگزاری کارگاه ها، کلاس ها و سمینارهای مختلف در فضاهای حقیقی و فضاهای مجازی سلامت روان افراد رو نشونه گرفتن دلیده. که ما به اونها میگیم روانشناسی عامه پسند، روانشناسی غیر علمی، همون روانشناسی زرد. یکی از مهمترین ویژگی های روانشناسی زرد تیترهای وسوسه‌انگیز اونهاست. جناب آقای نقره‌کار، چه کسی دلش نمیخواد یک شب پولدار بشه؟ کی دلش نمیخواد به موفقیت برسه؟ کی دلش نمیخواد خوشبخت بشه؟ ده. اما همه این تیترها میتونه ما رو به این فکر وادار کنه که خب برم سراغش ببینم داستان چیه. سنگ گنجشک مفت، سنگم مفت. اما دوست عزیزی که صدای من رو میشنوید، واقعا مفت نیست. روانتون و آسیب‌هایی که به روانتون در این مسیر وارد میشه، هزینه امتحان کردن این روانشناسی‌های غیر علمی هستش. در سالهای اخیر خب خوشبختانه روانشناسی خیلی مورد اقبال مردم قرار گرفته، اما این مهم هستش که ما فرق اصالت رو با روانشناسی و جو و تبلیغات زرد تشخیص بدیم. من توی پرانتز یک نکته رو بگم. خیلی ها میپرسن ما چطور میتونیم یک تراپیست، یک روانشناس، یک مشاور خوب پیدا کنیم. به نظر من وقتی که بخواید سراغ یک روانشناسی که از نظر علمی کامل هست برید، تجربه اولین جلسه درمان خیلی مهمه. اگر اولین جلسه درمانی شما خوب پیش بره و رابطه امنی بین مراجع و مشاور برقرار بشه، میشه گفت اون درمان اثر بخشه. این نکته توی پرانتز بود که لازم دونستم بگم. اما اصل روانشناسی زرد با روانشناسی علمی تفاوتش چی هستش؟ روانشناسی زرد راهکارهای سری و کپسولی به ما میده، اما روانشناسی علمی میاد ریشه یابی میکنه. روانشناسی زرد از سوی آدمهای عادی که دنبال حال خوب و سری هستن خیلی مورد پذیرش هستش، اما ما به لحاظ علمی و در روانشناسی علمی رویکردهای درمانی متفاوتی داریم و طبق اون رویکردهای درمانی کار درمان رو انجام میدیم، هرچند طولانی بشه. افرادی که در حوزه روانشناسی زرد فعالیت میکنن توصیف کننده های خوبی هستن، ولی درمانگر نیستن. و چون علم روانشناسی یک ماهیت کلامی داره، افراد خیال میکنن تنها خوب صحبت کردن کافیه، در صورتی که واقعا اینطور نیستش. و در کلام آخر این رو میخوام بگم که در واقع هر فردی استاندارد خاصی برای خودش داره، اما روانشناسی زرد برای همه آدم ها یک نسخه میپیچه، در حالی که روانشناسی علمی میگه هر انسانی شرایط خاص خودش رو داره و باید برای هر فرد نسخه مربوط به خودش رو پیچید. بنابراین توصیه میکنم حتما دنبال روانشناسی برید، یاد بگیرید، ولی روانشناسی علمی را.
بله، متشکرم از شما. خیلی موضوع خوبی بود، موضوع مهمیه. خیلی از افراد هستن که به واسطه اون سخنوری که دارن سعی میکنن بحثای انگیزشی داشته باشن، به خصوص تو بحثای کسب و کار. بله. اینکه خیلی سریع به نتیجه برسید اینا، ولی واقعا همونطور که اشاره شد روانشناسی یکی علمه و باید به متخصصش سپرده بشه. میدونم که سازمان روانشناسی هم اخیراً اسامی رو اعلام کرده بود افرادی که حالا به نوعی شاید از این بازه زمانی استفاده میکردن، و چقدر خوبه که ما آگاه به رسانه‌ها باشیم، این اخبار رو پیگیری بکنیم. اگر در نشست و همایش و جایی هم داریم شرکت میکنیم، با یک نگاه باز به هر حال انتخاب بکنیم حرف و سخنی که داره گفته میشه. اگرچه انگیزش هم لازمه، اما همش انگیزه نیست و باید به شکل علمی یک کار پیش بریم. متشکرم از شما خانم ابراهیم، ان شاءالله بتونیم روزهای آتی هم در خدمت شما باشیم.
به امید خدا. خدا نگهدار.
خداحافظ.
گفتگوی ویژه
اما یک موضوع بسیار مهمم که میخواییم با شما مطرح بکنیم موضوعی هست که در خصوص صادرات میلیون دلاری شرکت‌های دانش بنیان در آذربایجان شرقی و اشتغالزایی بسیار زیاد. من عدداشو گذاشتم تا از خود مهمان برنامه با دقت بیشتری بپرسیم. در خدمت های دکتر سعید جعفری راد هستیم، رئیس محترم پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی. آقای جعفری راد سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم حضور حضرت عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتونم.
متشکرم. خبر بسیار خوشحال کننده، صادرات میلیون دلاری. این میلیون دلاری چقدر عدد دقیقش و در چه بازه‌ای شکل گرفته؟
بله، از اول سال 1400 هست.
بله.
برای شرکت‌های دانش بنیان که در حوزه صنایع پلیمری کار میکنند، به صورت دقیق عددش 3,599,000 دلار هست. تقریبا با دلار 45 تومن شاید یه چیزی حدود 20 میلیارد تومن باشه. نوع محصولات ساده شدن در حوزه پلیمرهای رنگی قیری هست، یعنی قیرهایی که به جای اینکه بیس نفتی داشته باشن و به رنگ سیاه باشن، به رنگهای به صورت تنوع طیف رنگی هست.
بله، اتفاقا این قیرها هم در مصرف انرژی هم در نگهداشت بسیار بهتر از قیرهایی هستن که از همون جنس آسفالت ها و به هر حال از نفت و صنایع نفتی به دست میاد، صنایع نفتی و پتروشیمی. این خیلی نکته جالب بود. عددم چه عدد خوبیه، به هر حال از یک استان فقط در حوزه پلیمر دانش بنیان چطور تونستید به این صادرات برسید؟ یعنی برای من فرایند رو بفرمایید برای ما و شنوندگان که اول شرکت دانش بنیانی اومد احتمالاً ایده‌ای داشت و بعد متصل شد به یک کارخانه‌ای که تو این حوزه فعالیت می‌کرد و بعد اون مراحل تجاری سازی بین‌المللی شکل گرفت.
بله، این شرکت به صورت شرکت نوپا از اول مستقر نشده بود در تکنوپارک آذربایجان شرقی. به صورت مؤسسه بود که طی چند سال، حدود 10 سالی است که فعالیت میکنن. منتها بعد از اینکه آشنا شدن با روند کار پارک علم و فناوری، دفترشون مستقر شد، آرندی مستقر شد در پارک علم و فناوری، کار تحقیقاتی رو با کمک دانشگاه شروع کردن و در مرحله فعلی عمدتاً بازار هدف کشورهای اروپای شرقی از مسیر ترکیه و کانال قفقاز هست.
بله.
که این کار انجام شده. از نظر قیمتی، رنج قیمتی پلیمرهای رنگی قیری یه مقدار بالاتره از سوختهای اون چیزی که از منابع نفتی.
بله.
دست میاد، ولی با توجه به اینکه در شهرها بحث زیبایی منظر و اینها مطرح هست، عمدتاً اون توجیه پذیر میشه اون مثلا.
بله. این من یه نکته رو بگم، قطر که حالا اخیراً هم به هر حال مسابقات فوتبال درش برگزار شد، یه خیابونی داره که آسفالتش آبیه و اون خیابون به هر حال از لحاظ تهویه هوا خنک‌تره و کلی مانور تبلیغاتی داده بود روی این آسفالت‌های آبی، خیابون آبی و به هر حال حالا بحث خنک بودن هواش که نزدیک جام جهانی هم بود. میخوام بگم چقدر خوبه که ما به هر حال این موضوعاتمون که اینقدر به هر حال جنبه‌های بین‌المللی هم پیدا می‌کنه بتونیم بیشتر و بیشتر معرفیش بکنیم. یه نکته هم که توی صحبت‌های شما بود و توی تیتر خبر ما شنیدیم، اشتغال زایی در این خصوص بود. چند نفر مشغول به کار شدن در این خصوص؟
در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی 5340 نفر، یعنی کل پرسنل از نظر تعداد پرسنل شرکت‌ها و خود پارک هست. یه چیزی حدود 80% از این پرسنل در شرکت‌های تابع هست. شرکت‌هایی که در این کارخانه کار می‌کنن. در مورد خود این واحد تولیدی من به صورت دقیق عددش رو ندارم، موقعیتش رو اینا رو میدونم، ولی متأسفانه تعداد
نه مشکل نداریم.
بله، خود کارخانه رو اطلاعی ندارم، ولی یه نکته خدمت شما.
بله.
در کشور ما با توجه به اینکه منابع فسیلی فراوان هست، متأسفانه در بعضی از حوزه‌ها مثل همین قیرهای پلیمری یا فرض بفرمایید خودروهایی که از پیل‌های الکتریکی استفاده می‌کنن برای دوران پیشران، یه مقدار مشکلات داریم. در بقیه کشورهایی که منابع فسیلی ندارن این مسئله توجیه‌پذیر میشه، یعنی قیر نفتی با توجه به اینکه وارداتیه نسبت به قیر پلیمری خیلی قیمتش تفاوت آنچنان نداره. این مسئله که از سالی الان فرمودید در کشور قطر یا در کشورهای اروپایی میبینیم همین مسئله است، چون مثلا در کشورهای اروپایی هم باز منابع نفتی وارد میشه، قیرهای پلیمری توجیه پذیر هستن، میتونن رقابت بکنن، و ولی در کشور ما این مسئله به خاطر قیمت پایین منابع نفتی خیلی به اون صورت جان نمی‌گیره.
درست. این آره، اینم لازمش اینه اون کار ترویجی که گفتم آیه دکتر، هم از داخل باید شروع کنیم، هم به هر حال برای کار بین المللی داخل، برای گرفتن حمایت های بیشتر، و بین المللی برای تجاری سازی بیشترش. حالا کار خوبی که کردید بابت اون عدد و رقمی هم که گفتید 5000 و خورده ای عدد رقم خیلی خوبه، یعنی پارک تونسته این فرایند همکاری رو ایجاد بکنه، این همه اشتغال مرتبط اتفاق خیلی خوبیه که جا داره ما به شما تبریک بگیم. برنامه بعدی چیه؟ حالا این پلیمرا خیلی اتفاق خوبی بود، موضوع دیگه ای هم در پارک هست، شرکت دیگه ای که باز دارید روش اینجوری فکر میکنید؟ ما از این فرصت استفاده کنیم از زبان شما بشنویم.
بله در خدمتتون هستم. در حوزه مخازن تحت فشار، خاطر چون دوستان آذربایجان شرقی قطب قطعه سازی و حوزه منفی مکانیک هست، در حوزه مخازن تحت فشار کرایوژنیک فرزن آرگون ازوت مایع منهای 196 درجه سانتیگراد برای نگهداری این مواد مخازن خاصی نیاز هست که توی دماهای پایین دچار تنش و استرس نشن. این مخازن عمدتا در نیروگاه ها، در پتروشیمی و پالاشگاه کار میکنن. اخیرا یکی از شرکت های مستقر در پارک آذربایجان شرقی موفق شده که در مورد نیروگاه ببخشید پتروشیمی یکی از استانهای جنوبی در مرحله قرارداد ورود پیدا بکنه. قیمتی که رقبای خارجی پیشنهاد کردن حدود 10 میلیون یورو هست. ما میخواییم انشالله به لطف خدا این کار به وسیله شرکت‌های دانش‌بنیان استانمون انجام بشه و الان در مرحله اقدامات اولیه هستیم که کار رو پیش ببریم.
انشالله. بسیار عالی. خیلی خبرهای خوبی رو از زبان شما شنیدیم. برای شما آرزوی موفقیت داریم آقای دکتر جعفری راد، رئیس محترم پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، و خاص برای شرکت‌هایی که اونجا حضور دارند و به هر حال این ارتباطات شکل می‌گیره. ان شاءالله که موفق باشید و بتونیم باز هم در خدمت شما باشیم.
متشکرم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
سلامت باشید. خداحافظ. سلام.
بفرمایید.
بله، فرصت به اتمام رسید و برنامه هم تمام شد. خوشحالیم که با شما بودیم. ان شاءالله فردا هم همین ساعت 9 تا 10 گفتگوهای علمی و موضوعات روز علم و دانش رو برای شما خواهیم داشت. سلامت و تندرست باشید. پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره‌کار. تا فردا، خدا نگهدار.
ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر
با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
یا من لرجو لکل
دلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم در ماه رجب بهتر از لحظات قبل و بهتر از روزهای قبل و بهتر از ماهای قبل با خدای خودتون انس گرفتید. خدا رو شاکریم به خاطر اینکه یک بار دیگه به ما لطف کرد، عنایت کرد که از اهالی رجب باشیم. خدایی که به ما لطف کرد تا بتونیم لحظات رجب رو نفس بکشیم و با او انس بگیریم. الحمدلله یکی از اعمالی که در این ماه به ما دستور دادند، امام صادق علیه السلام دعای ماه رجب رو به ما آموزش داد. دعایی که امام صادق فرمود در ماه رجب هر صبح و شام و بعد از هر وعده نماز بخونید تا به واسطه این دعا معرفت بیشتری پیدا کنید، با خدای خودتون بهتر انس بگیرید. فراز دیگه ای از دعای ماه رجب که امروز میخوایم با هم مرور کنیم این فراز هست که و من لم یعرفه تحننم منه و رحمه، تحننم منه و رحمه.
وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ تَحَنُّنًا مِنْهُ وَرَحْمًا.
معمولاً بندگان خدا نیازهاشون رو به درگاه خدا میارن. وقتی میان دعا بخونن، حاجاتشون، علاقمندیهاشون، گرفتاریهاشون، همه دار و ندارشون رو با خدای خودشون در میون میگذارن که خدای کریم، خدای ارحم الراحمین با مصلحت خودش بهترین عطایاش رو به ما بندگانش عطا کنه. اما چقدر زیبا در این فراز با ما حرف میزنه، میگه کسانی هم که معرفت نداشته باشن، بلد نباشن چجور با خدای خودشون حرف بزنن، خداوند کریم رحمتش رو نصیب اونها میکنه از باب تحنن، از باب بزرگی و بزرگواری. چرا اینجوریه؟ ما که جایگاهش رو نمیدونیم، ما که شاید خیلی وقتا ازش سوال نکردیم، اصلا شاید برای خودمون نیازی رو احساس نکردیم. اما خداوند کریم به خاطر تحننی که داره، به خاطر اون رحمتی که داره، به خاطر اون کرامت و بزرگواری که داره، او خدای حنان هست، مشتاق کمک کردن به بندگانشه. مشتاق عطای به بندگانشه. اگه قدر این لحظات ماه رجب رو هم ندونیم، اگه بلد نباشیم تو این ماه چطور با خدا حرف بزنیم، خداوند کریم از باب تحننش، از باب حنان بودنش، از باب رحیم و رؤوف و مهربان بودنش رحمتهاش رو، خوبیهاش رو، عطایاش رو نصیب ما بندگانش میکنه. خداوند حنان یعنی خدا